بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمید. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. موضوع عرایز ناقابل ما درنگی در نهج البلاغه است. قبل از ورود به مباحث امیرالمومنین صلوات الله علیه در این کتاب باید مقدماتی درباره مواجهه با یک متن روایی رو با هم گفتگو کنیم که یه دو جلسه ای ازش عرض کردیم. مواجهه با نهج البلاغه کافی توحف العقول یا هر کتابی که فی الجمله معتبره که از اهل بیته، حالا یا مثل نهج البلاغه فقط از امیرالمومنینه یا مثل کافی و توحف العقول از معصومین دیگر هم روایت داره، نکاتی داره که بدون اونها احتمال این که آدم مسیر رو خطا بره و اشتباه بره زیاد. فرمایش مرحوم امام رحمت الله علیه در مکاسب محرمه رو جلسه پیش عرض کردیم، ولی به رفقا عرض کردیم از صوت درش بیارن، چون که ممکنه یک کسی بیرون از این فضا بشنوه. یکی از دلایلی که زنده پخش نمی کنن صوت رو همینه که بعضی چیزا واسه یه جلسه حضوریه، ولی برای جلسه عمومی چون توضیحاتی داره نمیشه صوت رو اونطوری منتشر کن. از یه طرف متن نهج البلاغه متن بسیار بسیار مهم اصیلیه، از یه طرف نکاتی داره وگرنه ما رو وارد شبهات میکنه که حالی بخشم امروز اگه زنده بودم عرض میکنه. مرحوم سید العزیز رحمت الله علی دنبال این بوده که در اون فضای خفقانی که هیچ جوری اسم امیرالمومنین سلام الله علیه رو اجازه نمیدادن برده بشه، میخواسته ببره در خونه های مسلمین و بلکه حقیقت جویان هر مکتب و مذهبی از عالم، و این کار رو هم کرده و تا قدری هم که زیاد اون قدر خیلی زیادی هم موفق بوده. لذا باید کتاب او رو به عنوان اولی به عنوان کتاب ادبی بهش نگاه کرد. واضحه که خب خیلی این کتاب علو مضامین داره، ولی باید معلوم باشه که نویسنده چجوری ورود کرده برای اینکه این متن به دست مردم برسه. نمیخواسته روایات امیرالمومنین رو جمع کنه، یعنی آداب روایت نگاری رو رعایت نکرده عمدن. اگر این کار رو میکرد این کتاب امروز معلوم نبود نسخش به دست ما میرسید، کما اینکه بسیاری از آثار درجه یک شیعیان مثل مدینه العلم صدوق که مهمترین کتاب و بزرگترین کتابش بوده، مثل مقتل شیخ صدوق، مثل این حدود 500 کتابی که در تاریخ اهل بیت شیعیان نوشتن و کمتر از 12 تاش به ما رسیده، اینم از بین میرفت و امروز ما خاطره شو داشتیم. مثل مقتل شیخ صدوق که من ندیدم شما هم ندیدید، میگیم کتابی داشت شیخ صدوق به اسم مقتل، گاهی هم در اموالی میگه اینو اینجا دیگه مفصل میشه، در مقتل مفصلشو میارم و کتاب نیست به دست ما نرسیده. امروز میگفتیم بله، مثل ابن ابی رافع و دیگران که خطب امیرالمومنین یا نامه های امیرالمومنین رو جمع کردن خبرش به ما رسیده ولی اصلش نرسیده، مثل اون تفسیر امام عسکری سلام الله علیه که به شهرآشوب ادعا کرده 120 مجلد بوده و به ما نرسیده، بسیاری از آثار ما به ما نرسیده، اینم به ما امروز خبرش بود. یعنی اگر قرار بود سید صرفاً حدیث نگاری میکرد، اصلا معلوم نبود این کتاب به ما برسه. چرا؟ چون صرفاً میشد یک کتاب شیعی و دیگران هیچ انگیزه گفتگو، نقد اینا نداشتن. اما یک کتاب ادبی که کسی که حوصله مباحث دینی هم نداره، همین الان شما برید تو جامعه ببینید، همیشه آثار پرفروش آثار ادبی هستند. یکی از آیتم های پرفروش کتاب ها کتاب های ادبی، همین الان هم اینطوری در دنیا هم اینطوره. ژانر کتاب خلاصه ادبیه، به همین جهت نیومده اسناد و بحث کنه، به همین جهت به شدت تلخیص کرده خطب رو، میخواسته دلبری کنه از کسانی که با امیرالمومنین آشنا نیستن و این کار رو هم کرده. کتاب های فراوانی هم نوشتن، به اعجاب از نهج البلاغه اسم بردن. ولی اهلش وقتی برن سراغ این کار، یه نمونهشو فقط برای شما عرض میکنم، میگن اگر شما میخواین چیزی به امیرالمومنین نسبت بدی و اون وقتی که میخوای پای درس امیرالمومنین بشینی، اون وقت نهج البلاغه کافی نیست. نهج البلاغه درسته که درش مطالب عمیقی هست، ولی تقطیع خطبه ها خیلی زیاد، گلچین کرده. یه خطبه طولانی 20 صفحه‌ای رو گاهی ازش یه صفحه نیم صفحه آورده. گاهی اصلا در بعضی از خطبه ها مثل خطبه 37 که الان جلوتر عرض میکنیم، خطبه ها هیچ کدوم شماره مشترک نداره چون نسخه های زیاده، گاهی یه جا 37، یه جا 43، یه جا 75. ولی مثلا خطبه ای که خیلی جا 37، 4 تا مطلب بی ربط به هم، یعنی 4 تا پاراگراف از یه خطبه رو آورده. گاهی دیده فضای خطبه به نامه میخوره، اینو در آداب نامه نگاری جزء نامه ها آورده. گاهی نامه ای رو تکیشو که برداشته ایده اینو میشه مثل خطبه آورد، در خطب آورد. این در اصلش خیلی فرق نمی کنه، اما در معنا چرا متفاوت میشه. این اصرار ما برای اینه که عرض کنیم که کتاب رو باید همه بخونن، ولی اونجایی که میخواد کار دقیق و محتوای روش بشه، این کار باید عالمانه باشه. به عنوان این متن ادبی کسی بخواد بخونه، خب هیچ متن ادبی همچین علو مضمونی نداره اصلا، و اینم لازم نیست کسی ادعا کنه میگه بیا روبرو کنیم. کافی است که دو تا سه تا از این خطاب امیرالمومنین رو با بقیه مقایسه کنه، کسی که اهلشه تشخیص میده که واقعا گاهی جملاتی حضرت داره که 1200 سال معرکه آراء اهل فنه و خیلی هم دستشون بالاست در برابر عظمتش. اما سید بناش بر این بوده که این کتاب رو حفظش کنه، نگهش داره، جنبه ادبیاتش حفظ بشه. خیلی ها تصریح کردن به ولذا اونی که اهل فنه به این توجه میده. ما هم بارها قبلا گفتیم، ولی حالا فقط مختصر بخوام اشاره کنم، فقط از یه مجلد از این کتاب تحرید نهج البلاغه که در واقع شرح نهج البلاغه آیت الله جوادی حفظه الله است، عرض میکنم که 3 جا از مجلد اول تصریح میکنه به این. صفحه 352 مثلا میگه تقطیع مشکل خطبه های امیر مؤمنانه. چرا؟ چون او بریده هایی رو آورده هنر بلاغت امیر المؤمنین رو به رخ بکشه، لذا شروع خطبه، حالا اونیم که امروز انشالله میخونیم معلومه، خیلی وقتا شروع خطبه شروع خطبه نیست. شروع خطبه در کتاب، پایانش هم پایان خطبه نیست، گاهی از وسطش هم حذف داره. این گلچینه، مختصره، مشت نمونه خرواره، گلی از گلستانه. حالا جلوتر عرض میکنم این همه تاکید من برای چیه. چون میفرماد علت پیچیدگی تحریر کلمات حضرت امیر مؤمنان علیه السلام گذشته از صعب بلکه مستصعب بودن حل برخی از معارف اوج گرفته علوی، حالا گاهی خب فرمایش امیرالمومنین علو مضمونش هم کمرشکنه، اما غیر از این تختی خطبه های آن حضرت است. یه نفر یه دقیقه دو دقیقه از یه سخنرانی رو بشنوه، پسش پیشش ممکنه مطلبی توضیحی باشه که این در افاده معنا اثر داشته باشه. باز تو صفحه 522 مثلا میفرماد که پیامد تقطیع خطبه های نهج البلاغه اینه که بخوایم بریم سراغ محتوا، اون وقت دیگه نهج البلاغه خالی کافی نیست، نه فایده ای نداره، کافی ولی نیست. دو سه جای دیگه هم فقط در همین یک مجلد اشاره میکنه. بعد البته آیت الله جوادی حفظه الله راهکاری میدن که ما برای اون راهکار ملاحظه ی عرض میکنیم. راهکارشون اینه که کتاب تمام و نهج البلاغه رو بخونید. تمام و نهج البلاغه رو یه بزرگواری در 4 مجلد یه بار چاپ شده، یه مجلد خیلی قطورم یه بار چاپ شده، یه بزرگواری تلاش زیادی کرده که این خطبه ها و نامه ها رو تاریخ گذاری کنه، یعنی بگه این اول بود، این یکی دوم، مثلا شماره 33 رو اول بوده، این مال اوائل خلافت حضرت، اون مثلا شماره 2 مال سال دومه، این شماره 3 مثلا مال سال آخره، جا به جا کرده، این حکمت رو اینجا فرموده، اون نامه رو بعد از این خطبه فرموده، بلا تشبیه مثل تفسیره مطابقه با نزول، یعنی قرآن رو فرض کنید به ترتیب نزول، نه به ترتیبی که الان هست از حمد و بقره و اینا، سعی کرده اینطوری اینا رو پشت سر هم بیاره، یعنی تمام این خطب و نامه ها و حکمت ها رو در یه پازل بزرگی چیده پشت سر هم. و آیت الله جوادی حفظه الله خیلی به این تمام نهج البلاغه علاقه داره، راهکار رو هم این میدونن که برای اینکه بهتر مسئله درک بشه، تمام نهج البلاغه که در واقع نهج البلاغه تو دلشه، تو بعضی چاپاش اضافاتی هم داره، این خونده بشه همه اون، برای کسی که نمیخواد جنبه ادبیات رو فقط ببینه، این مسیر مسیر مناسب تری. بنده به عنوان طلبه نادون فکر میکنم اینم راهکار نیست، این همون درده، درمان نیست. علت شم اینه که تاریخ گذاری و پازل چینی خطب و نامه های امیرالمومنین سلام الله علیه بسیار مشکله، و این کتاب تمام نهج البلاغه که خیلی کتاب خوبیه، اما این سلیقه نویسنده است، انگار یک شارحی بگه به نظر من، با تحلیل من، با تحقیق من، با بررسی من، که حالا دلائلش هم البته دلائل تحقیقش هم نیاورده در اون کتاب، بگه این اول بوده، این دوم، این سوم. به نظر ما اگر کتاب نهج البلاغه تقطیع سید رضیه، سید رضی سلام الله علیه بسیار فاضل‌تر از نویسنده مکرم بزرگوار با عظمت کتاب نهج تمام نهج البلاغه است. یعنی اگر به تقطیع سید، به جهت اینکه حالا تقطیع سید هم ما اشکال نداریم، اون چون فضاش این بوده می‌خواسته این کتاب به دست همه برسه و موفق هم شده، نسخ خطیش عالم رو گرفته، اگر به تقطیع او ایراد داریم که میگیم پس و پیش کلمات معلوم نیست، ممکنه در فهم دچار خطا بشیم، سید رضی که افضل از نویسنده کتاب تمام نهج البلاغه، چون اینشون میگه اولین، بعد این، بعد این، این دلیل میخواد، یعنی یه معنای افاده میکنه که این به نظر ما احتمال رهزن بودنش بیشتر خیلی وقتا تا اون تقطیعیه. درسته یه جاهایی مشخص اگه کسی تحقیق کنه معلومه که این خطبه در چه فضایی صادر شده، خیلی ها مشترکن به نظر میرسن، اما خیلی جاها معلوم نیست، و وقت فضا کاملا تفاوت معناییش جدی میشه. مثل این میمونه که الان بعضی از کتابها رو در باره آثار رهبری منتشر کردن، اون همین مشکل رو داره که ایشون مثلا سال 62, 65, 68, 69, 83, 92 سخنرانی داشته، بعد اینا رو توی سیر تدوینگر برداشته 1-2-3 کرده اینا رو. اونا که یه ذره کار هنری کرده باشن میدونن تدوینگر برمیداره سالهای اون کتاب، اون سریال فلان ژاپنی رو تبدیل میکنه به سالهای دور از خانه، یه جوری میشه که یک سریال غیر فرهنگی تبدیل میشه به سریال فرهنگی. این کار تدوینگره، پس و پیش کنه، همه چی عوض میشه. پس و پیش کردن مطالب پشت سر هم کنار هم عملا یک نوشته جدیده، یه تفسیر جدیده. و چون نمیتونه طبعا برای همه این پس و پیش کردنهاش دلیل بیاره، هر کسی از جمله نویسنده بزرگوار تمام نهج البلاغه، پس بنابراین اون مشکل تقطیع با مشکل تدوین جبران نمیشه. ما هر کار کنیم، هفته پیش عرض کردیم، یه وقتی شما میدونی تابلو نقاشی رو نگاه میکنی لذت هم میبرین، دیگه حالا نمیدونی این 100 میلیون پولشه یا 100 میلیارد، 2 میلیون پولشه یا 10 میلیون، اعتبار نمیتونی بدی به یعنی زیباست. به جهت زیبایی کسی بیاد منظر نهج البلاغه مست میشه، اصلا آرامش پیدا میکنه. بلکه قطعا اگر کسی اونس با نهج البلاغه پیدا کنه، حرارت امیرالمومنین سلام الله علیه رو در دلش حس میکنه، حتی بوالسلامه مسیحی هم میگه من حس میکنم، دلم گرم میشه میخونم، یعنی حسیه. و من اینو خودم فکر میکردم من حس میکنم، مدام ما شیعه ایم امیرالمومنین رو امام میدونی، بایدم این مسیحی هم که امام نمیدونی فهمیده، پس معلوم حسیه. مثل غذای خوشمزهی که دیگه لازم نیست مسلمون و مسیحی باشه که خوشمزه رو درک میچشه، اینو ذوق میکنه میچشه. اما اونجایی که میخوایم بگیم من میخوام زندگی ما از نهج البلاغه بگیرم، اخذ کنم، اخذ آداب خودشو داره. لذا عده ای از عزیزان ما رو توبیخ میکنن که چرا نهج البلاغه رو برای مردم سخت میکنیم. ما میگیم ما سخت نمیکنیم برای خوندن، اما اگر کسی بخواد نسخه برای خودش بپیچه، تو هیچ رشته‌ای متخصصین اجازه نمیدن کسی شخصا برای خودش نسخه بپیچه. چه کنم؟ مثلا فرض بفرمایید که آداب حکومتداری از منظر نهج البلاغه. خب ما یه وقتی میخوایم یه حرفی بزنیم، مثلا یه مقاله‌ای بنویسیم، به قول نویسنده‌ای 40 دقیقه سر کلاس باشیم، بعد زنگ بخوره بریم زنگ تفریح بدویم بریم، وقتی هم کلاس تموم میشه آخرش بچه‌ها دیدید از مدرسه یه جوری انگار زندان آلکاتراز فرار میکنن. قدیما البته الان که اصلا کرونا است دیگه نمیرن، یه مدتی مدرسه رفتن محبوب انقدر تو خونه بود. حالا میخواد یه نفر یه مقاله ای هم بنویسه آداب و حکومت داری از منظر نهج البلاغه، اما یه وقت واقعا کسی بخواد حکومت داری خودش رو مبتنی بر نهج البلاغه کنه، این دیگه کار این که من و امثال من بشینیم دورم با هم حرف بزنیم و اینا نیست. حالا اگرم سخته، عرض کردیم فرمایش مرحوم ما هفته پیش خوندیم ولی حذف کردیم، به جهت این که نمیخواستیم شأن کتاب نهج البلاغه خدای نکرده شکسته بشه. راه بهتری ما پیدا نکردیم. حالا کسی راه پیدا راه کتاب تمام نهج البلاغه، تمام نهج البلاغه این مسیری نیست که ما رو به سرمنزل برسونه، کافی نیست. حالا امروز هم عرض میکنم چه کار باید کرد؟ یه صلواتی مرحمت کنی. اللهم صل اگر ما میخوایم کتاب نهج البلاغه شریف رو مثل یک مانیفست زندگی، کتابی که ازش روش زندگی میگیریم، بعدم بهش استناد کنیم، بعدم بگیم امیرالمومنین فرموده، اینو تو مسیرش بریم. اولا همینجا عرض میکنم وقتی میگیم آداب حکومت داری، بایدها و نبایدها، قبلا هم من عرض کردم بذارید بازم اشاره کنم، چون این حتی گاهی بین طلبه های مثل من هم که هنوز خوب درس نخوندن مثل من این اشکال توش هست. وقتی میگیم آداب حکومت داری، مثلا اینی که زیاد مطرحه که آقا امیرالمومنین و پیغمبر مثلا فرض کنید که الزام می کردن به شریعت در حکومتشون، مثلا آ برای چی روزه خوردی، آقا برای چی نماز نخوندی؟ آقا خانم برای چی حجابتو رعایت نکردی؟ بعد میگن خب مثلا فرض کن کاشانی یه دو تا کتاب تاریخی خونده، آقا شما بیا ببینیم در زمان امیرالمومنین آیا حجاب الزامی بوده یا نبوده. این سوال کجاش غلطه؟ سوال اینجاش غلطه که الزام یعنی باید و نباید. این اصلا در حیطه تاریخ نیست. تاریخ که باید نباید نداره. استاد تاریخ میتونه نامسلمان باشه که اون که الان داری. باید نباید ما در تاریخ نداریم. چه بوده چه نبوده، برداشت من از این که چه بوده چه نبوده تاریخه. چه رخدادهایی، چه سیرورت و تغییراتی رخ داده، کدام بوده کدام نبوده، این تاریخه. چه باید باشه چه نباید باشه نیست اصلا موضوع تاریخ. یعنی پرسیدن این سوال از یه مورخ برای چی؟ برای اینکه آخره. یه وقت میگه آقا از نظر تاریخی در زمان امیرالمومنین الزام به حجاب بود یا نبود؟ حالا من اشارتاً جواب میدم، یه جای مفصل بحث کرد. یه وقت میگه خب ما میخوایم اینو بخونیم که ازش نتیجه بگیریم که در حکومتمون مثلا الان حجاب الزامی باشه یا نباشه، روزه الزامی باشه یا نباشه، چیزای دیگه هم میتونست باشه دیگه. مثلا الان نماز الزامی باشه یا نباشه اینو گیر نداریم فعلا روش. دزدی باشه یا نباشه، راست بگن یا نگن، دروغ گفته بشه یا نه، خیلی اینا کار نداریم. یه ذره راجب روزخاری یه وقتی یه توجهی داشتیم و حجاب حالا قانون بوده اون یکی، اینم دیگه خلاصه معلوم خانم و مقدمن اینجا میگه قانون. اگر میخوایم ما بریم ببینیم زمان امیرالمومنین پیغمبر چی بوده که امروز بهش عمل کنیم، این سوال غلطه هستن. این سوال غلطه. درسته؟ چون تاریخ که جای باید نباید نیست. جای باید و نباید فقهه و فقیه ابزارش برای باید و نباید تاریخ نیست که، قرآن و سنت. سنت هم اون محکی از بیان معصوم، چون دسترسی معصوم نداریم، این متونی که از او رسیده رو فعلا از بیچارگی و بدبختی استفاده میکنیم دست اون به خودش برسه. جای باید و نباید فقه نه تاریخ. بله این وقت میگه من از منظر جامعه شناختی دارم بحث میکنم، میخوام ببینم حجاب مثلا در عصر غیبت در حکومت‌هایی که دوست دارن اسلامی عمل کنن باید الزام کنن یا نکنن. از نظر جامعه شناسی این نظرمه. باش میشه مثلا، اما این لزوماً از توش راهکار در نمیاد. راهکار این آخرش فقیه بعد از مشورت با جامعه شناس، فقیه بعد حکم صادر کن. الزام دولت، الزام به شریعت توسط دولت هم به نظر عمده فقها یه حکم اولیه. حالا یکی از آقایون که مهندسی خونده بود ولی الحمدلله استاد شوتای چرخشیه از منطقه آفساید به منطقه آفسایده، خلاصه یه جایی وقتی نقد کرده بود گفته بود این حکم ثانویه و این ظالمانه است. آقا اصلا تو حکم اولی ثانویه، حالا نمیخوام وارد اینا بشه، ولی آقایون انقلابی و غیر انقلابی راجع به موضوع بحث کردن، عمدن میگن این حکم اولیه، حکم اولیه دولت باید به شریعت الزام کنه. بله حالا باید کار فرهنگی هم بکنه، مسئولین دولتی مثلا خودشون خلافش عمل نکنن، تو زندگیشون به این اعتقاد داشته باشن، آموزش و پرورش داشته باشیم قبلش، اینا یه بحث است که نمیخوام وارد بشم. اما خلاصه جاش تاریخ نیست. اما حالا اگر از مورخ بپرسن، مورخ پاسخش اینه که این سوال سالبه به انتفاع موضوع بوده، یعنی در زمان صدر اسلام مثل دوره امیرالمومنین و دوره امام حسن و امام حسین اینقدر بی حجابی، نه بی افتی، بی حجابی اینقدر قبیح بوده از نظر جامعه که یزید زنش محجبه بوده، روزاشو شنیدید وقتی زنش میاد بیرون با اینکه مست بوده میاد عبا میکشه رو سر زنش. یزید که همه غلطی میکرده، اهل همه جور خلافی بوده، ولی زن و بچهش محجبه بودن. معاویه به مروان میگه که دختر برادرتو جمع کن، آبرو ما رفت میره موتور سواری، یعنی از سواری اون زمان ساق پاش بیرونه. معاویه، یزید، اینا نه اینکه آدم دینداری بودن. بعضی کارا تو جامعه، مثلا دروغ تو جامعه ما وقیح نیست، غیبت وقیح نیست، مثلا این نفر غیبت کنه ما با اینکه به ناموس مردم تعرض کنه یه جور نگاهش نمیکنیم، غیبت دیگه کردن. سالاد بعد از امر قضا اینجوریه. خب توی جامعه اگر دروغ وقیح باشه که اگر یه نفر دروغ بگه طرف، خب تو دیگه اصلا تو خاندان ما خواستگاری بیای با لگد پرتت میکنن بیرون، تو یه بار دروغ گفتی نیست دیگه، این وقاحت نیست بین ما. حجاب توی اون جامعه اینطوری بوده، تاریخ نشون میده. لذا اصلا الزام به این حجاب داشته باشید معنی اونقدر نداره. توجه میفرمایید؟ غیر از این که فرض بفرمایید معنا هم داشت، فرض که معنا داشت، فقیه مثل پزشک اون معلوم منابع حکم صادر کردنش چیه دیگه. میگه ما بشینیم دورم تاریخ بخونیم که یه چیزی ظنی هم هست، اصلا ربطی به اون نداره. لذا این که ما کتاب نهج البلاغه رو بخونیم، لذت ببریم، انس بگیریم، دلمون گرم بشه، بعد از یه مدتی احساس میکنیم میشناسیم امیرالمومنین رو، اینا با خوندن نهج البلاغه حاصل میشه واقعا تا حدی میشناسیم. خب معلومه مقبول به تشکیک، یعنی نسبیه دیگه، آدم نسبت به قبل احساس کنه میشناسه حضرت. بعد از یه مدتی اصلا آدم احساس میکنه صدای حضرت تو گوش آدمه، یعنی خودش رو در مسجد کوفه حس میکنه، داره خطبه رو میخونه که حضرت خطبه میخونده چه فضایی بوده. خب اما از این میشه حکم صادر کرد؟ نه خیر، از این نمیشه حکم صادر کرد. عرض کردم چشیدنیه، کسی گفت به چه دردی میخوره، یا میخورم سیر میشم میبینم زیبایی رو میچشم، اما اگر میخوای منم مثلش بکشم یا من بیام تو این حراج هنری بگم این قیمتش چنده، خب من این یه کار تخصصیه دیگه. هر کسی که تابلو هنری میبینه نگاه میکنه لذت میبره، هر کسی که شعر اینجا میخونن لذت میبره، آیا میتونه شعر هم بگه؟ آیا میتونه شعرها رو رده بندی کنه؟ نمیتونه دیگه، واضحه. لذا این که بگیم کار رو برای مردم سخت نکنیم، ما میگیم بی خودی هم آسونش نکنیم که هر کس بیاد حکم صادر کنه. بله بخونیم، لذت ببریم، استفاده کنیم، استضاعه کنیم. خیلی از این جا شاید بالای 90% کلمات حضرت در نهج البلاغه فهم عرفی عمومیش چیزی نیست که خلاف بیان باشه تو جاهای دیگه که خطرناک باشه، خودم استفاده میکنه. اما اگه بی محابا یه نهج البلاغه من بگیرم دستم و بعد بگم خب من میخوام حکم صادر کنم، بالاترشو کجا میگم؟ این که در بسیج دانشجویی فلان جا، در انجمن علمی کجا بشینیم برای آداب حکومتداری که نکنه، چون این اتفاقا میفته. ما بعضی از این اندیشکده هامون همین جلسات نهج البلاغه 3-4 سال پیش عزیزی از رفقای ما که یه جایی درس میخونه اومد گفت آقا یه اندیشکده فلانه میای؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه 3-4 طلبه که بعد از ضرب زیدون امرن هنوز چیز دیگه نخوندن، از باب خالی نبودن عریضه رفتن راجع به یه موضوع تخصصی در زمینه وهابیت یا در زمینه سلفیت یا در زمینه تقریب بین مذاهب یا چی، رفتن 4 کتاب خوندن، اینا بعد از مدتی حکم صادر میکنن و قطعا احکام انحرافی صادر خواهند کرد و این شد. و بسیاری از جاهای دیگه تو مجموعه های نظام متاسفانه بعضی جاها میگه خب کی راجع به این موضوع کار کرده؟ اندیشکده بهمان رفتن نسخه به درد نخور این عزیزانو که این به درد این که مثلا پشت ویترین هم بذاری نه خوب نبوده چون کسی کار نکرده بوده گرفتن ملاک عمل یه سازمان شده. یکی از اون آقایون رفته در یه جایی پست گرفته، اونا رو هم برداشته برده اونجا استخدام کرده، بعد در همین انتخابات در تیم خلاصه ستاد انتخابات یکی از نامزدهای دیندار هم اینا حاضر بودن و اگر اینا می اومدن آش تشیع با جاش خورده بودن قربتن الالله و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال هم میکنن کار خوبی دارن میکنن، هرم از بر نمیشن. برای همین اینجوری نیست که بگم. یه جایی اخیراً با یه بزرگواری گفتگو میکردیم راجع به همون آقایی که گفته بود بحث حجاب و اینا حکم ثانویه شوت چرخشی بود، گفتم ایشون نظرات شرعی میده با اینکه مهندسی خونده، گفت مطالعه کرده. گفتم باری کلا مثلا 5 صفحه روزنامه هم خونده حکم صادر میکنه، این که نمیشه بگیم آقا کارو سخت نکن برا مردم. خب آقا ببخشید ابله نبوده اون فقیه که 70 سال درس خونده؟ خب اگه میشد با 5 صفحه به اون به جا 70 صفحه یا 2000 اونم عقل داشته بری IQشو حساب کنی از ما پایین‌تر نبوده که. لابد اگه مسیر جایگزین داشت خب میرفت سراغ اون مسیر جایگزین که بگه آقا ساد سختش نکن. پزشکی که طب بدنه، فوقش آدم میمیره، بعدم آدم بی خودی بمیره، مظلومانه بمیره، جوون بمیره، اون وقت تخفیف میدن. جزء سخت‌ترین رشته‌های دانشگاهی پزشکی. اگه پزشک دم دستتون باشه، کسی که پزشکی که 3 تا 2 تا رو نکشه، دیدید که زندگی نداره اصلا درس خوندنش دیده باشی. هم خود حکم خدا بده یا سختش نکن. سخت هست. بعضی از بزرگان ما 70 سال 60 سال درس هم میخوندن اجازه نمیدادن در مقام افتا مقام صادر کردن حکم قرار بگیرن، فرار میکردن. بعد ما بگیم سختش نکن. سخت هست، خب ماهیتش سخته. اونم مال دوره غیبت. یه وقت بود آقا حالا مثلا میگه تو کوچه بغل خونه امام صادق سلام الله علیه داره زندگی میکنه، میگه میخونم گیر کردم میرم میپرسم جایی که میخواد حکم بده، مخصوصا کجا اونجا که میخواد حکمش یه جایی بشه محور عمل یه سازمان. یعنی همون قدری که حکمرانی بر اساس سیره امیرالمومنین جذابه، برای من به همون میزان بلکه بیشتر خطرناکه. چون کی حرفو میزنه؟ داعش هم میگه من حکومت اسلامی، خلافت اسلامی، میگه من حکومت اسلامی دارم پیاده میکنم. اطلاعات دادرسی هم یه بچه 20 ساله رو گذاشته حکم صادر کنه، میگه اصلا ما مثل شما تو مصاحبهاشو میگن، میگن ما مثل کشورهای اسلامی اطلاعات دادرسی نداریم 2 سال طول بکشه، طرف میاد دستو میزنیم میره. خب این آورده بودن شهادت بده، این قرار نبود که، این متهم نبود، این شاهد بود. اونجایی که میخواد دست یکی رو ببری هیچ نیست اونی که اطالت. بله حالا یه وقتی میگم سازوکارو شاید اصلاح کنیم، خب باید اصلاح کنه، اما فقط هیچ نیست اونی که طول میده. بابا میگه قرار دست بریده بشه، قرار 100 میلیون پول این آقا رو بدیم به این آقا. بعد یه اطمینان اولیه‌ای لازمه. خب تو بحث آداب قضاوت مشخصه قاضی خیلی آدم خوبی باشه شاید 10 تا 6 تا 7 تا 8 تا اشتباه بکنه. چرا؟ چون نبوده که ببینه این چه اتفاقی، زن و شوهر دعواشون شده اومدن دادگاه، نبوده بین اینا که چی گذشته. اونی که بهتر داره سند جور میکنه ظاهری ممکنه برنده بشه، قاضی اینو میدونه. برای همین اگه اهل تقوا باشه هی احتیاط میکنه. سختش نکن کارو. روزی 500 تا حکم صادر میکنی، این آسونی ها نیست. اخیراً دیدید یه جایی طرف 34 سال در یک کشور غیر مسلمان بود، حالا اینکه وضع ما خوب باشه، ولی حالا الحمدلله این مثال مال خارجی است. 34 سال طرف انداختن زندان، بعد از 34 سال فهمیدن بیگناه بوده. حالا میخوای چیکار کنی؟ طرف شاخ شمشاد رفته زندان، حالا با واکر دارن میارنش بیرون. چی میخوای به این بدی؟ مخصوصا اگر طرف به معاد اعتقاد نداشته باشه، فقط همین دنیا، چی میخوای به این بدی بیچاره رو؟ لذا میگه آقا سختش نکنید برا مردم. همسنفای ما هم هستن، ما میگیم آقا اونقدر که ما میفهمیم سخت هست. بله، شما فقط بخون، کار به کار کسی نداشته باش، بخون و لذت بخور، بخون و استفاده فردی بکن. بعد یه جایی هم با منظومه دین احساس کردی تفاوتایی داره، برو بپرس. خب حرفی نیست، وقتی میخوای حکم بدی، مخصوصا کجا؟ اونجایی که با یه کتاب نهج البلاغه. حالا من نمیخوام حرف بزنم، چون اونی که ممکنه بشنوه بعدا ناراحت میشه، هنوز یه دوره رو نهج البلاغه نخونده، روی این حلقه های بصیرتی دوره هم دیگه، بعد برای تمدن اسلامی حکم صادر میکنه. بدبختی کجاست؟ اونجاست که رفیق این میره یه جا پست میگیره، نظرات کارشناسانه اینم میبره اجرا کنه. این میشه اون که خطرناک. خب یکی از این نکات که باید خیلی بهش دقت کرد، این مقدمه طولانی رو گفتم ولی اینجاشو مختصر میکنم، یکی از این نکات اینه، بسیاری از این خطب و نامه های امیرالمومنین در نهج البلاغه از منابع شیعی گرفته نشده، یا ما مطمئن نیستیم که از منابع شیعی گرفته نشده. نمیشه اول اینو به این راحتی انتساب داد. نمیگم قطعا برای حضرت نیست، اما نمیشم گفت قطعا برای حضرته و بعد تو فضای جدال احسن بیان شده. الان توضیح میده. مدح خلفاست مثلا، این باید کار کارشناسی بشه. حالی وقتی عرض میکنی، یا حضرت جدال کرده، تو جدال مجادله، جدل فرقش با برهان اینه که برهان شما کار نداری طرف فکرش چیه، شما فکرت چیه، مقدماتی میگی که شنونده مثل گوینده آخر هر دو به یه نتیجه میرسن. هندسه کسی کار کرده باشه، مقدمات اثبات قضیه رو نگاه میکنن، بعد مسلمون و نامسلمون به یه نتیجه میرسن. مثلا زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. جدل، من میگم آقا من به این معتقدم، طرف میگه تو که به این معتقدی پس باید به اینم معتقد باشی. نگاه کنید، این نامه ششم نهج البلاغه است الی معاویه. این واضحه که این نامه اول نامه نیست، چون اول نامه حمد و ثنا داره، بعد من عبدالله علی امیر المؤمنین الی چه کسی. نامه ها اینجوری شروع می شده دیگه، از به. ایمیل ها چجوریه؟ نامه ها از به داره، گیرنده فرستنده داره، نامه آخر آداب داره دیگه. حضرت حالا این سرشو زده، سید خلاصه کرده. معاویه نمی پذیرفت، گفت آه من، ما نبودیم اون روز که با تو بیعت کردن. واقعا ضایعه بزرگی در جامعه اسلامی که معاویه حضور نداشته لحظه تعیین خلافت. بالاخره حضرت داره به این که ما نبودیم پاسخ میده، وگرنه اگر امیرالمومنین بخواد به حقانیت خلافت خودش بالاصاله استناد کنه، باید به حدیث قدیر و منزلت و اینایی که دون ندبه امروز خوندن بخشیشو به اونو باید استناد میکن. یعنی اصلا کجای کار هستی اصلا که بخوای راجع خلافت اسلامی نظر بدی؟ منتها خب اینو که حضرت بخواد بگه، این که خب طرف میگه که کسی که انقدر پر روه به امیرالمومنین نامه نمیسه که به سوابق خودت قره نشو یا علی که والعاقبت للمتقین. کسی که اینقدر روش زیاده، حضرت میاد چکار میکنه؟ بعدم میدونه این نامه ها منتشر میشه، مردم میشنون. معاویه میره تو شام، میگه ما نبودیم. این مظلومیت دیگه، این که امیرالمومنین باید به معاویه توضیح بده که من خلیفم. با ادبیات قوم معاویه خلافت خلفای اول و دوم سوم قبول داره دیگه، که میگه تو به ناحق خلیفه سوم و کشتی که به حکومت برسی، حق اونا رو خوردی و امثال اینا، درست؟ پس خلیفه اول قبول داره دیگه، مردم شام هم قبول دارن دیگه، کوفیان هم عمده شون 99%شون قبول دارن دیگه. بله خب اون موقعی که اونا به حکومت رسیدن همه حاضر بودن، خلیفه اول در مدینه حاکم شده دیگه، بقیه شهرها که نبودن، تو همون شهر مدینه هم بزرگانی مخالفت کردن، رأسشون صدیقه طاهر امیرالمومنین ها. بعد بعدی چی شد؟ تو حالت خواب و بیدار و هوش و بیهوشی ادعا شده که عثمان چیزی مکتوبی گرفت که نفر دوم خلیفه است، ها همه که حاضر نبودن که. برای سومم 6 نفر کلن اومدن تصمیم گرفتن به جای همه. تو اونا رو خلیفه میدونی یا نمیدونی؟ میدونی ها؟ انه اینجوری شروع نامه، انه بایعن القوم الذين بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان الا ما بایعوهم علی، همونجوری که با اونا بیعت شد بلکه افضل، چون تنها باری که هجوم آوردن تو این 4 مورد ابتدایی بعد از پیغمبر، تنها باری که مردم هجوم آوردن درخواست کردن بیاد دست دراز کن بیعت کنیم، مورد 4 بود که دست امیرالمومنین بود. تو قبلی ها که اینجوری هم نبود، کدوم مخالف نداشتن که بگه علی مخالف داشته؟ ما اون قبلی ها مخالف نداشتن، اونا حضرت زهرا مخالفشون بوده، چون معاویه مخالف امیرالمومنین. اگر بنابراین باشه که بگی مخالف داره، اونجا کی مخالفه؟ امرواس و معاویه مخالفن، برای اون زهرای اطهر و امیرالمومنین مخالف بودن. اگر تو میگی من میپذیرم اونا خلافتشون مشروع بوده، باشه، ما فعلا نمیخوام رو نظر شما بحث کنیم، قبول داری؟ چطوری میخوای بگی که من خلافت علی ابن ابی طالب قبول ندارم؟ میبینی حضرت اینجا دنبال این که دلیل خلافت خودشو بحث کنه نی، با فهم عموم اون جامعه‌ای که نظرات معاویه رو ممکنه بپذیرن داره صحبت میکنه. اگر کسی اینو ندونین، تو نهج البلاغه خیلی زیاده، ممکنه خیال کنه امیرالمومنین به استناد حکومت خلفای قبلی میفهم پس من هم مشروعم. اصلا اینکه آیا امیرالمومنین خلافت خلفای قبل رو مشروع میدونست یا نه، خودش یه بحث مفصلیه. اینجا داره جدل میکنه حضرت، همون کسانی که با اونا بیعت کردن با من بیعت کرد. معاویه میگه خب ما همه که نبودیم، ما که نبودیم. حضرت در خطبه 171 در بعضی از خطبه شما را پای نهج البلاغه، در 166 در بعضی چاپ‌های دیگه اینجوری می‌فرماد، ببخشید 166 نه 171 می‌فرماد، خطبه شروعش اینه: امین و وحیه خاتم و رسول. خب معلومه خطبه اینجوری نیست، یه چیکار کرده؟ برای اینکه هی اول خطبه بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة و السلام اونو طول می‌کشه، سرا را زده امین وحی او، معلومه که پیغمبر راجع پیامبر داشته صحبت میکنه، یه تیکشو آورده. بعد میفرمان ایها الناس ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علیه، کسی شایست است به حکومت که از همه پرتوانتر باشه. اعلمهم به امر الله فیه، اعلم باشه به امر خدا. حالا اینو فارغ از این که مصدر این خطبه و اون نامه کجاست، فارغ از این دارم بحث میکنم. فَإِنْ شَقَبَ شَاقِبُونَ اُسْتُعْتِبْ فَإِنْ عَبَا قُوتِلْ اینجا لَأَمْرِی به جان خودم سوگن، لَإِنْ كَانَتِ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّى يَحْذُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ فَمَا إِلَى ذَلِكَ السَّبِيلِ، اگر قرار بود رئیس جمهور حاکم مسلمین 100% آرا و بیاره، خلیفه مسلمین رأیش بشه 100%، حضرت می‌فرماد که همه حاضر بشن یه جا، همه با هم یه جا حاضر بشن، چون موقع که سیستم آنلاین هم نبوده که، بعد همه یه جا حاضر می‌شدن نظرشون رو بگن دیگه. حضرت می‌فرماد که فما الی ذلک السبیل، راهی نیست، پس هیچ وقت نباید حکومتی تشکیل بشه، حکومتی که 100% باشه نداریم. بحث الان چیه؟ حکومته. اصلا وقتی امیر المؤمنین از خلافت داره حرف میزنه منظورش حکومته. اگر کسی اینو توجه نداشته باشه ممکنه خیال کنه خلافت از منظر امیر المؤمنین تنزل یافته به حکومت، در حالی که خلافت یه امر راقی بالای حکومت یکی از شؤونشه. منتها مسئله اختلافی بین امیرالمومنین و عثمان، امیرالمومنین و معاویه، که اون خلافت بلافصل نیست، که اون محل اختلاف اصلا نی بین صاحب سلونی قبلا تفقدونی با مغرب جهل. این که اصلا واضحه، اصلا اونا ادعا نداشتن تو این زمین. مسئله سر حکومته. پس این یه گوشه ای از بحثه، همش نیست. کسی نهج البلاغه رو بی دقت ببینه ممکنه خیال کنه که امیرالمومنین همه حکومت و همه خلافت و تنزل داد به حکومت. آقا مسئله فعلا این بوده. مثل اینکه شما هفته گذشته رأی دادید یه نفر بشه رئیس جمهور، نبشه همین امام زمان شما، که رأی ندید بگید کدوم بقیت الله. این که اصلا ما راه نداریم بشناسیم کی میخواد تشخیص بده. اونجا که امام رضا سلام الله علیه لبخند زد، بلکه خندید که اینا راجع به دارن امام تعیین میکنن، چی میگن اینا؟ مردم فوقش رأی بدن که شماره یک بهتره یا شماره دو، کدوم بهترین، 4 سال پست بدیم دستش حکومت رو اداره کنه، اینم مهمه برای خودش، اما نه امام زمان تعیین کنیم. توجه کردید؟ بعد اگر کسی توجه نکنه ممکنه خیال کنه چرا امیرالمومنین تنزل داده بحثو. تنزل نداده، موضوع این بوده. ولكن اهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد ان يرجع ولا للغائب ان يخطا. اهلش، خبرگان تشخیص میدن چه کسی میتونه حاکم بشه، و وقتی تشخیص دادن دیگه کسی نمیتونه رد کنه. حضرت میگه آقا شما خلافت خلفای قبلی رو قبول دارید؟ میگن بله. خب آیا همه حاضر بودن؟ نه خیر. مثلا اهل مدینه به یه تصمیمی رسیدن، تازه عرض کردیم حضرت زهرا امیرالمومنین و اینا مخالفش بودن. ابن حزم میگه لعنت الله علی کل اجماع خرجت منه علی ابن ابی طالب، لعنت خدا بر اون اجماعی که علی تو اون اجماع نباشه. میگن اجماع شد ولی علی مخالف بود، یا اجماع و اهل بیت رو نداشته باشه. خیلی واضحه که تو موضوع خلافت اجماع اهل بیت مخالفت داشت با یه جریانی، این خیلی روشنه. امیرالمومنین صدیقه طاهره مخالفت داشتن، حداقل مخالفت اولیه داشتن، حتی بگیم بعدن بیعت کرد چی شد، آیا این بیعت به چه شرایطی بود، ولی مخالفت داشتن دیگه، در انعقاد این حکومت اختلاف داشتن. خب شما میگی ما میپذیریم چون نمیشه همه حضور داشته باشن. حضرت میفرماد میپذیری؟ خب الان این زمان ما چجوری شده؟ بس چرا ما نمیپذیرید؟ و اگه قرار ما رو نپذیرید، زمان خلفای قبلی اگر وقتی حکومت منعقد میشد کسی مخالفت میکرد چیکار میکردن؟ میرفتن ناموسشون رو غارت میکردن، سرها میبریدن زیر دیگ قضا میذاشتن. تو همین فضا بود که مالک اشتر عبدالله ابن عمر کشون آورد جلو امیرالمومنین، انداخت و آقا سر اینو ببریم. اون روزی که در خونه رو بسته بود امیرالمومنین چی کار کرده بود؟ مثلا گفتن اسلحه جمع کرده، اسلحه خونه داره، پادگان گذاشت، چه کرده بود؟ ته اقدام علیه امنیت ملی اون زمان چی بود؟ این بود که فاطمه زهرا رفته بود در خونه ها حرف زده بود دیگه. اگر به دختر پیغمبر میشه حمله کرد، و بعدم به قول عبدالعزیز دهلوی که خدا او رو با موالی خودش محشور کنه و به خاطر این کلامش او رو مؤاخذه کنه، و متاسفانه خیلی طرفدار داره امروز در همین کشور ما، میگه نعوذ بالله اوباش در اون خونه جمع شده بودن، دارالفتنه بود. و اگر اینطوریه مالک اشتر هم اونجا نمیخواد سر عبدالله ابن عمر ببره. این باید در تاریخ ثبت بشه. کشون عبدالله ابن عمر رو اوورد، گفت آقا گردن اینو بزنیم، اگر تو خانه موندن علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیهما نعوذ بالله میشه دارالفتنه، باید به خونه حمله کنن، این که دیگه به طریق اولا باید مسله بشه. یعنی شما مسیری که رفتید کدوم مسیر بود؟ که از تمون لازم نیست یه زمانت بده که با ما نمی جنگه آزاده. گفت ضمانت نمیدم. از دست همون من زامنی اصلا ارزه نداره، بذارید بره. انا حمیلهو. بعد یه جمله فهمید لیاقت نداره. آخرهای عمرش که مجبور شده بود با حجاج بیعت کنه، ابراز تأسف کرده ازش نقل شده. دستی که با ید الله بیعت نکرد، با پای حجاج مجبور شد به التماس و درخواست به سفر خارج بیاد بیرون مدینه بیعت کن. این فضا فضای جدال احسنه. یعنی اگر او رو قبول داری، خب بابا خیلی بعد جالبه یا شگفته یا دردناکه که این مقایسه رفتاری رو ببینید. اونا هر کس مخالفشون بود و گفتن کافره و کشتن سربازاشون، ناموسش هم غارت کردن، هیچ طوری نشد. امیرالمومنین چجوری با زنهای اینا برخورد کرد؟ بعد گفتن علی خونریزه. شما چقدر تاریخو چپه کردن. اونها مسلمین رو به اسم کافر میگرفتن، برده میگرفتن، هیچ طوری هم نمیشد. بعد گفتن امیرالمومنین علی خونریزه. خونریز و غیر خونریز قابل قیاس نیست، نعوذ بالله. و همینطور این فضا فضای جدال احسنه. حضرت فرمود بابا همون شما با کی بیعت کردید قبول دارید؟ همونایی که با اونا بیعت کردن با منم بیعت کردن، همونجور که با اونا 100%. اینجا تنزل داده حضرت، یعنی بخواد تو مقام افضلیت بحث کنه، در مقام اینکه خلیفت الرسول کیه که اینجوری حرف نمیزنه، کما که جای دیگه فرموده. حالا این کسی ندونه، کما که عرض کردم تو همین حوزه علمی خودمون، طرف راجع به خلافت در نهج البلاغه 10 جلسه حرف زده، میگه بله علی ابن ابی طالب خلافت و مسائل صغیفه خیلی اهتمام نداشته. در این نهج البلاغه که ما وقت نداریم مختصرا میپردازیم، اکتفا کرده به حکومت. خب آقا همین که میگه سختش نکن، خب سختش نکنی این شکلی میشه دیگه. طرف ببین چه اظهار نظر خطرناکی میکنه. اصلا مگه آیا نهج البلاغه همه موضوعات راجع به حضرت داره؟ خودش مگه نوشته بگه این اگه بخونی این کپسول امیرالمومنین شناسیه؟ نیست اینطوری. بعد میگه آقا سختش نکن. سخت هست. به ما اگر بگن کل این مثلا مسجد 200 متر، 300 متر، 500 متر هست، لقمه لقمه وجب به وجبشو 20 متر بکن، شاید یه در گرانبهای 10 میلیاردی توش باشه و اجازه حفاری به شما میدن، خطبه تموم، سخنرانی تموم نشده، مسجد شده چاه. ما طرفیم با کلماتی که اگر 1% احتمال داشت برای امیرالمومنین باشه، که اصلا خاک بر فرق من و تمثیل من که بخوام با در و گوهر قیاسش کنم. جا داشتم سختی بکشه. بله حال سختی نداری، بخون و لذت ببر، دلت هم گرم میشه، اونسم با حضرت میگیری، خیلی هم منافع داره. اما این میخوای بیشتر، خب بیشتر بیشتر هم زحمت بیشتر داره، استحصال داره. بس وقت گذشت. خیلی از رفتارهای امیرالمومنین سلام الله علیه رمزی بوده. ما در دور پیش بحث نهج البلاغه گفتیم، الان میخوام برای روزه اشاره کنم. البته هر جای عزیزان دلشون رفت به دور ادامه روزه منو نرن لزومن، هر جای دلشون خواست برن. تازه چند جا روزه بریم، چند جا توسل کردیم. امیرالمومنین در زمان حکومتش بعضی از رفتارهایی که کرده، مثل این نمونه‌ای که عرض کردم عبدالله ابن عمر رو آوردن، تازه مظلومیت قبلی رو نشون میده. یکیش اینه که یه روزی حضرت اومده بود سر یه ظهری بیرون از دارالحکومه در یه تابستانی، سر و صورت مبارکش خیس عرق بود، دنبال یه سایبونی میگشت، لحظه ای زیر سایه آفتاب دیوار وایسه، یکی از دوستانش او رو دید. آقا سر زور اینجا چیکار میکنی؟ کاری پیش اومده، کسی گرفتاری، مریضی داری، مشکلی داره، کسی میخوای برای چی مدید. همین الان شما تو اهواز و جاهای اینطوری بری، معمولا تو وسط زور کسی بیرون نمیاد. همین قوم خودمون تو تابستون وسط زور معمولا خیلی ها بیرون نمیان، حالا تازه با ابزار مثلا برودتی امروز که خیلی مزه. حضرت فرمود نه، اومدم ببینم اگر کسی بی پناه گرفتاره و مثلا انقدر وضعش بحرانی که تا دارالحکومه هم راه نمیشد، تا اونجا هم نتونه بیا. میگه همینجا داشتیم حرف میزدیم یه زنی نفس نفس زنان اومد، نه یک زن که 40 نفر به او حمله کردن، نه یک زن که نامحرمان به او حمله کردن، دعوا زن و شوهری که منجر به قتل نمیشه که، خدا نیاره انشالله بشکنه دستی که رو به یک زن بلند بشه، ولی بالاخره دعوا زن و شوهری دعواش معمولا اینقدر خطرناک نیست که از نظر فیزیکی. گفت یا امیرالمومنین شوهرم من از خونه بیرون کرده، میترسم مثلا خشونت کنه. حضرت فرمود خب یه قدری بریم دارالحکومه نزدیک استراحت کن، هوا خنک بشه. گفت اگه طول بکشه خشمگین تر میشه. یه مرد مقابلش، یه زن مقابلش، یه مرده، اونم مردی که حلالشه، نامحرم نیست، اینم یه زن ناشناسه. حضرت فرمود بریم. وقتی رفتن در رو باز کرد، اون مرد تندی کرد. پایان این ماجرا که دو سه تا نقل داره میگه وقتی اون مرد آرام شد از امیرالمومنین عذرخواهی کرد که شما شنیدید، امیرالمومنین شمشیر رو غلاف کرد، یعنی برای دفاع از یک زن بی پناه شمشیر کشیده بود. من تلخترین روزه‌ای که شنیدم، اگر خدا از همه کارها و الفاظ معاویه قیامت بگذره، من به عنوان شیعه امیرالمومنین برای این جمله‌ای که میخوام بگم از اون نمیگذرم. به امیرالمومنین نوشت تو برای رسیدن به حکومت قعیده بیتت، خانه نشین خانه ات رو بردی در خانه مردان مدینه. اون کسی که غیرتش نسبت به یک زن ناشناس در برابر شوهرش تو خطر قرار گرفته. امام صادق فرمود برای هدایت شماها دست به شمشیر نبرد، بلکه زهرای اطهر پشت در رفت برای اینکه اینا حیا کنن. خدا میدونه که اینو بگم و نمیتونم روزه رو ادامه بدم، هر چه خواستن برن. اگر کسی این رو قدر ارزنی بفهمه، این جمله امیرالمومنین با همه وجودش درک میکنه که تفقت ارتعی بین ان مال همین بین ان اصول به ید جذا، دیدم با دست شکسته بیار دفاع کنم، بجنگم، او اصبر علا تخیت امیا، یا در یک سیاهی ظلمت حیرت انگیزی ببینم و صبر کنم. بررسی کردم، دستور از پیغمبرم بود البته. فرأیت ان الصبر علا هاتا احجا، دیدم دستور اینه باید اینجا صبر کنم. قطعا سخت‌ترین آزمایش امیرالمومنینه. ببینید اون امیرالمومنینی که وقتی زهرای اطهر وارد خانه شد دید گریه میکنه، سرش رو به دامن گرفت، عرض کرد برای چی گریه میکنی؟ فرمود که ابکیل ما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد خودم گریه میکنم. فرمود ان ذالک لحقیر عندی فی ذات الله، تو نگران نباش، من راحت تحمل میکنم، سختی ها رو تحمل میکنم. همون کسی که هبنی صبرت علی هر نارک فکیف اصبر علی فراقه، اون کسی که این جمله رو میتونه به زبانش جاری بشه که آتش دوزخ تو تحمل ممکنه بکنم، همون شخص. فرمود که فصبرت و فلعین قضا، خار تو چشمم بود داشتم میدیدم، و فل حلق شجا ارا تراثی نحبا، دیدم دار و ندارم و چجوری